نام خدا تدریس شرحی لمعه توسط استاد مرعی، کتاب حج صفحه 161-115، جلسه سوم از واحد صوت دانشگاه امور اسلامی رضوی مشهد مقدس.
سلام بعد آهد بیت طیبین طاهرین صلاةً ترغم و امید فالجاهدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به فلا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى الكفاية فأمرك امتناعة أو حرفة أو بضاعة أو بيعة ونحوها على الأخبار عملا بعموم الناس فقيل يشترط وهو المشهور بين المتقدمين برواية أبي الربيع الشامي وهي لا تدل على مطلوبه. فهدر کتاب حج در فصل اول در رابطه با شرایط وجوب حج بود. می فرمایند یک شرط است که بین علما اختلاف واقع شده که آیا این امر شرط وجوب حج می باشد یا نه، و اون مسئله رجوع به کفایت است. بیان این شرط این است که شکی نیست انسان برای حج باید هم زاد و راحله داشته باشه و هم در مدت سفر خرج خانوادش رو موجود داشته باشه. بحث اینه که آیا لازم است خرج زندگی یا سرمایه کار رو برای بعد از سفر هم داشته باشه تا مستطیع بشه یا نه. شهید اول و شهید ثانی می فرمایند این رجوع به کفایت شرط نیست، یعنی در استطاعت ما کاری به بعد از زمان حج نداریم، میخواد بعدن پول تأمین زندگی داشته باشه میخواد بعدن نداشته باشه، میخواد رجوع به کفایت داشته باشه یا نه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون عموم روایات هست. روایات میگه کسی که زاد و راحله داشته باشه حج برش واجب مطلقا، چه رجوع به کفایت داشته باشه یا نه. ولیکن بعضی از متقدمین می فرمودند رجوع به کفایت لازمه به خاطر استدلال به یک روایت شهید ثانی می‌فرمایند این روایت هیچ دلالتی برای بعد از سفر حج نداره، بلکه این روایت میگوید حاجی باید در سفر حج خرج زن و بچه شو داشته باشه و زاد و راحلش هم موجود باشه. لذا این روایت برای بعد از سفر حج هیچ گونه دلالتی نداره، ولیکن متأخرین از علما این شرط رو معتبر می دانن. میگن اگر کسی به حج بره بیاد بعد از حج سرمایه نداره که کار کنه و زندگیشو تأمین کنه، حج برش واجب نیست، نه به خاطر تمسک به اون روایت، چون اون روایت چنانچه شهید ثانی فرمودند نه دال بر مطلب است و هم سندش ضعیفه، بلکه علما تمسک میکنند به ادله نفی حرج، به دلیل لا حرج تمسک میکنند. امری که درش عسر و حرج باشه اون امر منتفی. مطلب بعدی می‌فرمایند در استطاعت زن وجود محرم در سفر حج شرط نیست، و همین قدر که یک زن ظن و گمان به سلامتی داشت، بلکه می فرمایند همین قدر که بر آبروش نترسید، حرف نداشت که براش مشکلی در این راه، مشکلی آبرویی پیش بیاد، میتونه به حج بره، یعنی باید به حج بره و مستفید. البته اگر این ترس وجود داشت وقتی مستفید میشه که یک محرمی باش باشه و تازه می فرمایند در محرمین زن مثلا شوهرش واجب نیست که مجانی یا حتی با اجرت و پول همراه این زن به مکه بره. دلش خواست میره، دلش هم نخواست نمیره. اینجا یه مسئله پیش میاد و اون مسئله این است که اگر بین زن و شوهر اختلاف شد، شوهر می گفت سفر خطرناکه، من بر ارض و آبروی این زن میترسم. ولی زن انکار میکرد، میگفت نه مشکلی نیست و من تنها میتونم برم و برگردم. در این صورت اگر مرد بیانه داشت که حاکم شرع به نفع مرد حکم می‌کند، اگر بیانه نبود حاکم شرع به قرائن حالیه عمل می‌کند. اگر قرائن حالیه نبود در این صورت قول زن مقدم است، به قول زن عمل میشه. البته بعضی گفتن به شرطی که زن قسم هم بخورد، ولی بعضی گفتن نه، نیاز به این قسم هم نیست، یه قول زن مقدم خواهد بود. بخوانیم تا خب حالا این مسئله اینه که اولا که پول بهش میده. شهید سامی میفرمودن پول چیز نیستش، کسی پولی به کسی بده یا کسی اجرتی به کسی بده واجب نیست طرف همراهش باشه، یعنی واجب نیست پول رو قبول کنه. و ثانیاً مسئله کلیه، مورد خاص رو نگی. فرض بفرمایید این شوهر سفر حج خودش رو رفته، حج واجبش رو رفته، حالا این زن میگه من 3000 تومان میدم با من بیا بریم حج، چون میگه نمیاد. کلیه مسئله اگه نرفته باشه، زن بذل کنه مال رو به شوهر، بذل کنه عین زاد و راهله رو، فتوای شهید سامی واجبه برش قبول بشه. اگر بذل کنه ثمن رو قبول واجب بشه. حالا اول کلام مثلا بتونه بلیت براش بگیره، نمیدونم گذرنامه بگیره، از کردم متأخرین حرف شهید رو قبول ندارن، خود ثمن رو هم مستطیع میدونن. دلیلش هم دیروز عرض کردیم، حتی از اون روایت که ما دیروز اشاره کردیم، اون روایت مدار قابل نقاش بود، روایات دیگری سریع‌تر داریم مراجعه میکردم. روایت داریم فإن عرض علیه الحج، اگه حج رفتن بهش عرضه بشه. این خیلی مطلقه، خلاصه اطلاق زیاد، یعنی به هر شکلی زمان باشه، این باشه، هبه باشه، بذل باشه، صله باشه، فقط عرضه بشه حج رفتن، بگن بیا حج برو، حالا به هر شکلی که باشه واجب قبول. ولا یشترط فی الوجوب بالاستطاعت زیادتن علی ما تقدم الرجوع الی کفایت، شرط نیست در وجوب به استطاعت زیادی بر اون شرایطی که گذشت رجوع به کفایت. رجوع به کفایت بیان است از صنعت و یا حرفه و یا بضاعت و یا زیعه و مکان و نحوه اینها. خلاصه مغازه‌ای داشته باشه بعد بتونه زندگیشو تأمین کنه، پول داشته باشه، سرمایه داشته باشه، حرفه داشته باشه، اینا شرط نیست علل اقوا، بنابر قول اقوا. همینقدر زاد و راحله داشت، مونه سفر رو داشت، واجبه برش به حج بره، کاری هم بعد از حج نداریم. عملا به عموم نفس، به خاطر اینکه عمل میکنیم به عموم روایت. و قیل یشترط و گفته شده شرطه و هو المشهور بین المتقدمین، مشهور بین متقدمین همینه، به خاطر تمسک به روایت ابی ربیع شامی و هی لا تدل على مطلوبه، این روایت دال بر مطلوب متقدمین نیست. چرا؟ و انما تدل، این روایت همانا دلالت میکند، على اعتبار المعونت ذاهبا و عائدا، این روایت دلالت میکند بر اینکه معونه معتبر است در حال رفت و در حال برگشت، و معونت و عیاله کذاله، باید معونه و خرج خانواده شو در رفت و برگشت داشته باشه. ولا شبهت فی، تا میره و برمیگرده باید خرج زن و بچهش باشه. این روایت دال به بعد از سفر حج نخواهد بود، از کردیم ولی متأخرین قائل نشرف معتبره به خاطر تمسک به عدله ناحرج. و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم. همچنین در مستطیع بودن زن شرط نیست همراه بودن محرم. و هو هنا مراد از این محرم در اینجا زوج است، او من یحرم نکاحه علیها، یا کسی که حرام است نکاح اون فرد بر این زن مؤبدا همیشگی، به نسب محرم نسبی باشه، برادرش باشه، او رضاع یا محرم رضائی باشه، او مصاهرت دامادش باشه، و این لم یکن مسلما، در اون جایی که محرم باید همراه زن باشه ولو محرمش مسلمان نباشه اشکال نداره، ولو برادرش مسیحیه خب همین که همراهش باشه خوبه، اما به شرطی که ان لم یستحل المحارم، به شرطی که از اون عرض کنم غیر مسلمانایی باشد که محارم رو حلال نمی شمارن، مثل مجوسی که مجوسی ها محارم رو هم حلال می شمارن، ازدواج با محارم رو اشکال نمی دانن. خب اگه با همچی کسی بنا بشه به سفر بره باز بر خودش می ترسه، چون ازدواج با محرم رو که مشکلی نمی دونه، لذا با این فرد نمی تونه بره. خب می فرماین و یکفی زن و سلامته، زن به سلامت کافی است، همینقدر زن گمان داشته باشه احتمال قوی بده که میتونه سلامت بره و برگرده کافیه. بل عدم الخوف علی البضع و العیر، بلکه همینقدر که عرض کنم نترسه بر ناموس و یا آبروی خودش به ترک محرم کافی است، همینقدر اگه محرم همراهش نباشه این نمیترسه که حالا آبروش از بین بره مثلا، همین نترسیدن کافیه. و این لم یحصل زن به ها، ولو زن به سلامت هم پیدا نکنه، عملا به ظاهر نفس، خاطر عمل به ظاهر روایت، وفاقا للمصنف فی الدروس، در حد که موافقت حاصله با مصنف در کتاب دروس، و مع الحاجت الیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، و با نیاز به اون محرم اگر میترسید در خودش زن و نیاز به محرم داشت، شرط است در وجوب حج بر اون زن سفر محرم با اون زن. وقتی حج بر این خانم واجب میشه که محرمش خوش باشه. ولا یجب علیه اجابت و علیه تبرعن، واجب نیست بر اون مرد اجابت اون زن را به این حج تبرعن، مجانی بگه بیا به حج بریم خرجت با خودت مثلا، لازم نیست اجابت کنه، ولا به اجرت و نه حتی با اجرت. و لهو طلبها، و برای اون مرد است طلب کردن اون اجرت را. محرم میتونه بگه به شرطی با شما به سفر حج میام که اینقدر به من اجرت بدید. فتکون جزءا من استطاعتها، پس اون اجرت جزئی از استطاعت زن حساب میشود، یعنی زن حساب کنه ببینه پول اون اجرت رو با زاد و راهله داره، اگه داشت مستفی میشه و الا مستفی نیست. خب اون فرع اخیر، ولو ادعى الزوج الخوف عليها او عدم امانتها و انکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینه، اگر شوهر ادعا کرد ترس بر اون زن را، گفت من میترسم این زن به سفر بره علی حال آبروش در خطره، او عدم امانتها، یا مردی بود ادعا کرد زنم امین نیست من نمیتونم زنم رو تنها رها کنم، اما زن انکار کرد این خوف را، اینجا عمل می شود به شاهد حال، یعنی به عرض کنم که قرائن حالیه با منتفی بودن بیینه. اینجا دقت کنید، اگه مرد بیینه داشت از زن که اولا بیینه نمی خوان چون زن شبیه منکره، اگر مرد بیینه داشت قول مرد مقدم، مرد بیینه داشت که برای این زن امین نیست مثلا قول مرد مقدم، اگر بیینه نداشت قاضی به شاهد حال عمل می کنه، قرائن حالیه چیه؟ و مع فقدهما، اگر قرینه ای نبود بینه هم نبود، یقدم قولها، قول زن مقدمه. خب قول زن مقدمه، قسم هم باید بخوره یا نه، و فی الیمین نظرون، در قسم خوردن زن نظره، من انها لو اعترفت نفعه. دقت کنید در کتاب قضا و شهادات خواهد آمد که منکر اگر مدعی بینه داشت به نفع مدعی حکم میشه، اگر مدعی بینه نداشت منکر قسم میخوره و بعد با قسم به نفع منکر قضاوت میشه. حالا اینجا ما میتونیم این زن رو بگیم منکره، تو این قضیه یک مدعی و منکر درست کنیم؟ میفرماین بله، قانون کلی اینه که همیشه منکر کسی است که اگر اعتراف کنه به حرف طرف مقابلش به نفع طرف مقابل باشه. به این میگن منکر. اگر کسی حرف طرف مقابل رو تایید بکنه به نفع او باشه بهش میگن منکر. خب اینجا این زن اگر تایید کنه حرف شوهر رو بگه بله خلاصه ترس بر حج، خب حج نمیره به نفع شوهر میشه، پس منکره، چون منکره باید قسم بخوره. لذا میفرماید من انها لو اعترفت نفعه. چرا این وجه به اینه که قسم بخوره؟ به خاطر اینکه اون زن اگر اعتراف نماید به نفع اون شوهره، چون به نفع او هست منکر حساب میشه. اما وقرب فی الدروس عدمه، مصنف در کتاب دروس نزدیک شما به عدم یمین را. چرا؟ چون معمولا قسم در موردی هست که دادگاه در مسائل مالی تشکیل بشه، مدعی و منکر مالی وجود داشته باشه، وقت بر منکر هست که در امور مالی قسم بخوره، وقتی که قسم خود به نفعش قضاوت میشه. اینجا که مسئله مالی و پولی نیست، اینجا در امور عبادی هستش، چون در امور عبادی هم معلوم نیست که قسم اینجا مثلا درست باشه. و لهو حین اذن منعها باطنه. میفرماین حالا در این صورتی که زن فرض میفرمایید که قولش مقدم شد میخواد مکه بره، ولی مرد بازم تو دلش خلاصه یقین داره یا احتمال قوی میده که یه مشکلی پیش بیاد آبروی این زن بره، میتونه باطنن یه کاری کنه که این زن نتونه به حج بره. فرض بفرمایید پولاشو برداره بدزده مثلا، یا یه کار نظیر این کارا به سرش بیاره که خلاصه او از رفتن به حج منصرف بشه. و لهو حین اذن منعها باطنه، برای اون مرد است در این هنگام منع همسرش رو از حج باطنن، سری کاری بکنه که اونت نه به حج بره. لأنه محق عند نفسه، به خاطر این که مرد عند نفس خودش محقه. خب اگه مرد محقه چرا قاضی شهر بر علیه او حکم کرده؟ میفرماین بل حکم مبنی بیان علی ظاهره، حکم مبنی بر ظاهر است. خب ظاهر امر مرد بیانه نداره، شاهد حالم نیستش. خب زن فرض بفرمایید که منکر حساب میشه و قولش دیگه مقدم میشه. به الله اگه مرد خودش واقعا محق میدونه، میتونه خلاصه به یک شکلی منع از حج زنش داشته باشه. ذل مستطيع يجزيه الحج متكسعاً متسكعاً اي متكلفاً له بغير زاد فلا راحله. مسئله بعدی فرمایند اگر فرد مستطیع به شکلی با کار یا امثال کار با سؤال و گدائی مثلا خودش رو به مکه برسانه و حج انجام بده، این حجش مجزی خواهد بود. کسی که مستطیعه بدون خرج کردن پولی بر مکه به شکلی که باشه حجش مجزی خواهد بود. به خلاف غیر مستطیع که اگر غیر مستطیع با کار با سوال و امثال اینها به حج بره، حجش مجزی نخواهد. مسئله بعدی می‌فرمایند بین علما اختلاف است که آیا سفر حج پیاده افضل است یا سفر حج راکب و با وسائل نقلیه. شهید اول می‌فرمایند اگر پیاده روی باعث ضعف در عبادت نشود، سفر مشیان از سفر راکبن فضیلتش بیشتره، به خاطر دو دلیل. یکی روایت داریم امام حسن مجتبی علیه السلام مرات عدیده به سفر حج پیاده مشرف می شدن، با این که محامل و مرکبها هم حاضر و آماده وجود داشت. دلیل دومشون روایت رسول الله هست. حدیث مرسلهی داریم تحت این عنوان که حضرت فرموده اند افضل الاعمال احمدها، با فضیلت ترین اعمال سخت‌ترین اونها، افضل الاعمال احمدها. ولی قول دیگری داریم که میگوید حج راکبن افضل میباشن. چرا؟ چون روایت داریم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حج راکبن. شهید ثانی می‌فرمایند این روایت دلیل بر افضلیت رکوب نمی‌شود. چون گاهی پیامبر اکرم و ائمه معصومین می‌آمدند یک عمل مرجوحی رو انجام میدادند به خاطر این که به مردم بفهمانند که این عمل جائز میباشند و بی‌اشکال. و در اینجا شاید چنین باشه، مخصوصا که خبر دیگری داریم ان رسول الله طاف راکبا، پیامبر طواف کردن در حالی که سوار بر شتر بودن. و هیچ کس اینجا فتوا نمیده که طواف کردن با شتر افضل و بهتر میباشد از طواف پیاده. پس بنابراین شهید ثانی می فرمان همون قول اول بهتره که بگید اگر پیاده روی انسان رو، اگر پیاده روی موجب ضعف انسان بشه که از عبادت باز بمانه، این بهتره که حج با وسائل نقلیه بره. الا اگر آدم قویست پیاده روی براش مشکلی ایجاد نمی کنه، این شخص عرض کنم به حضور شما پیاده بره بهتره. این آقای شیخ محمد تقی بهلول هست که سریان مسجد گوهرشاد رو بروزید آورد. ببینم آدم عجوبه ایست با من، از نوابقه یه قرم به نظر من هستشون. پیر مرد حافظه عجیبی داره، صدها هزار شعر از حفظ داره، از خودش گفته قرآن رو از حفظ داره. این هم آدم عجیبیست. سفر اخیری که مکه آمده بود در مدینه میگفت که من تمام سفرهای گذشتم بین راه مکه و مدینه را 80 از سفرهای برهوت رو پیاده رفتم. میگفت فقط این سفر اخیر که دیگه خیلی پیر مرد شدم و نمیتونم بزنم اینا با وسیله اینا، بلا تمام این سفرهای گذشته رو میگفت من پیاده بین راه مکه و مدینه رو 80 در سفر اینو پیره دیگه غریب اونجا رو دو پیاده آمده. آیا کسی مثل ایشون باشه او پیاده روی رو بیاد و بعدم مثلا از 11 سالگی نماز شبشم ترک نشه و اینجورم باز حال برای عبادت داشته باشه؟ به قول شهید ثانی پیاده رفتن برای او افضل است. نه زنده هستشون چون زنده آدم خیلی عجیبیه. مثلا ایشون هم دیدن داره اگه دوستان جایی پیدا کردن آه باید صحبت کنن، اصلا آدم عجیبیست. والمستطيع يجزيه الحج متسكعاً. شخص مستطيع مجزیس او را حج با تکلف. تسکع در حقیقت در لغت به معنای تردد هست. کسی که حیرت داره نمیدونه زندگیش چطور تأمین کنه میگه متسکع. حالا اینجا این یک اصطلاح شده در بین فقها، حج متکسع و متکلف یعنی کسی که چیزی از جیبش خرج نمیکنه. خلاصه امروز از این سفره میخوره، فردا از اون سفره، امروز دوربر این فرد، فردا دوربر اون فرد، این رو میگن متکلف و متسکر. حالا کسی که پول داره ولی دلش نمیاد خرج کنه و این شکل متکلف مکه میره، خب یه حجش مجزیه. ای متکلفن لهو بغیر زادن ولا راحله، یعنی تکلف و تکلف حجش انجام میده بدون اینکه زاد و راحله از جیبش خرج کنه به حج میره، اشکال نداره. لوجود شرط الوجوده، چون شرط وجود وجود داره، به قبل استطاعت هست حج برش واجبه به هر شکل بره. به خلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع، به خلاف اگر متکلف حج بشه غیر مستطیع که او مجزی نخواهد بود، چون شرط حج وجود نداره. والحج مشیان افضل منه رکوبن، حج در حالت پیاده فضیلتش از حج با وسائل نقلیه بیشتره. الا مع ضعف عن العباده، مگر کسی از عبادت ضعیف بشه، بر رکوب افضل، در این صورت حج راکبا افضل. حالا به چه دلیل الحج مشیا افضل منه رکوبا؟ به خاطر دو تا دلیل فقط. حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، حج انجام داد امام حسن مجتبی علیه السلام پیاده چند مرتبه. قیل انها 25 حجه، یک روایت داریم که 25 مرتبه پیاده به حج مشرف شدن. و قیل 20 گفته شده 20 بار. رواه الشیخ به تهذیب، روایت کرده از این 20 مرتبه رو شیخ در تهذیب، در کتاب تهذیب. ولم یذکر به دروس غیره، در کتاب دروس همین قول اخیر رو ذکر کرده، غیر این قول اخیر رو ذکر نکرده که 20 بار حضرت به حج مشرف شدن. پیاده به حج مشرف شدن در حالتی که و المحامل تساق بین یده، در حالت که محملها، کاروانها عرض کنم که راه می رفتن در جلو به حضرت. یک کسی پرسید که خب آخه چه معنا داره که دیگه حضرت پیاده برن و محامل هم مثلا خب مرکبها اینا که وجود داره، خب یکی این که واقعا حج پیاده ثواب داره و چرا این محامل رو در جلوشون حضرت می آوردن و گاهی شطور خودشون رو می آوردن و مثلا محمل می‌بستن بهش و فلان و اینا. شاید دلیل مثلا بچشی باشه که اگر حضرت کارو نمی‌کردن بعضی می‌گفتن خب ایشون نداره مثلا، حالا داره یک فردی فقیره داره پیاده به حج میره مثلا. ولی برای که اهمیت مثلا پیاده رو در حج رو بفهمونن، وسیله نقلیه‌شون رو تجهیز می‌کردن، در جلوشون حرکت می‌دادن، خودشون هم به دنبال پیاده می‌رفتن که اهمیت مسئله واقعا مشخص بشه که با اینکه وسیله نقلیه هست برای که محمل هست، ولی باز مثلا پیاده رفتن، پیاده می رفتن که دال بر افضلیتش باشه. و هو اعلم بسنت جده علیه السلام من غیره، و حال اینکه امام حسن اعلم بسنت جدشون هستن از غیرشون. اگر حضرت می دانستن که حج سواره رفتن افضله، خب چرا پیاده برن؟ ایشون اعلم بسنت جدشون بودن، صاحب البیت ادراب ما فی البیت. یک دلیل. دلیل دوم، بله انه اکثر مشقتن، مشقتش بیشتره و افضل الاعمال احمدها. و قیل الرکوب افضل مطلقا، گفته شده رکوب افضل مطلقا، تأثیان به نبی صلی الله علیه و آله، فقط حج راکبن، پیامبر سوایه به حج رفتن. شهید ثانی از این دلیل جواب میدن، قلنا فقط طاف راکبن، جواب نقضی، میگوییم ما پیامبر طواف هم نمودن در حالتی که سواره بودن. ولا یقولون به افضلیته کذاله، هیچ کس قائل نیست به افضل بودن طواف در حالت رکوع. فبقی ان فعله صلی الله علیه و آله، پس باقی میموند این مطلب که کار پیامبر وقع لبیان الجواز، پیامبر سواره و حج میرفتن برای اینکه بیان کنن جایزه، نه اینکه بفرماین افضل هستش. شهید ثانی می فرماین لذا ول اقوا التفصیل الجامع بین الادله، اقوا این است که ما تفصیلی بدیم که بین این ادله جمع کنه. به ضعف عن العباده، به این که کسی که ضعیف از عبادت است، من الدعاء والقراءه، از دعا خوندن بعدی و قرائت بعدی و وصف اون عبادت از خشوع و عدم این، عرض کنم که ضعف. پس کسی که راکبن براش بهتره، کسی که ضعیف از عبادت و دعا و خشوع میشه، کسی که نه ضعیف از عبادت و دعا و خشوع نمیشه، ماشیان حج برای او بهتره. میفرمایند بعضی از علما فرمودن برای یه فرد دیگه هم حج سواره بهتر از پیاده است. آدم بخیل، آدمی که میگه من پیاده به حج برم تا ای که مثلا عرض کنم که مرکبی رو اجاره نکنم و پولی ندم و اینها، برای این فردم سواره به حج بره بهتر از پیاده است. چرا؟ چون موجب دفع بخل میشه و خلاصه دفع این صفت رذیله هم خیلی ثواب داره. بله. و الحق بعضهم بالضعف، ملحق نمودن بعضی از علما به ضعف، کون الحامل له على المشي توفير المال، بودن سبب و وادار کننده انسان رو بر مشی جمع کردن مال. گفتن اگر کسی انگیزش برای پیاده روی توفیر مال و جمع ماله، اینم مثل شخص ضعیف شمرده میشه و بهتر اینه که سوار به حج بره. لأن دفع رذیلة الشح عن النفس من افضل الطاعات، به خاطر اینکه دفع صفت پست بخل از نفس از بالاترین عبادت ها شمرده می شود. و هو حسن، حرف خوبی است انسان می فهمه. ولا فرق بین حجة الاسلام و غیرها، فرقی هم بین حجة الاسلام و غیر حجة الاسلام در این حکم نخواهد بود. و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزا عن الحج، سواء مات في الحل على الحرم محرما او محلا كما لو مات بين الاحرامين في احرام الحج. قبل از بیان مسئله جدید، اشاره به یک مقدمه کوتاه که در جای خودش تفصیلش میاد، حالا در جای خودش اینا رو انشالله مفصل به شکل مطلوب عرض میکنیم که کاملا در معلوم بشه. مثلا فعلا به عنوان اشاره، در اطراف مکه ما یک میقات داریم و یک حرم. میقات یعنی اون مراکزی که شهر اگر بخواد از اون مرکز بگذره و به طرف مکه بره باید محرم بشه. که در عرض کنم که اطراف مکه، در همه اطراف میقات های مختلفی وجود داره که فاصله شونم تا مکه کم و زیاد میشه. مثلا کسانی که از طرف مدینه میخوان به مکه برن، در 3-4 کیلومتر بعد از مدینه یه جاییست به نام مسجد شجره که حاجی باید اونجا محرم بشه و اون 80 فرسخ اونجا مکه به حال احرام بره، با لباس عادی نمتونه بره. کسی که از مسیر جده و اونها میخواد بره، مثلا مسجد جحفه میخواد هستش، که مسجد جحفه نزدیک غدیر خم هم هست، مرکز غدیر خم. حالا اینا رو در جای خودش در بحث مواقعی انشاءالله با تاریخ هاش اینا مفصل عرض میکنیم که دستتون باشه. مثلا پس میقات معلوم شد کجاست و یعنی چه میقات. به طور خلاصه مواقعی دیگه هم داریم که حالا در جاش گفتیم. اصطلاح دوم یک کمربند امنیتی خیلی کوچک در اطراف مسجد الحرام است که اسمشو میگن حرم، که حدود 4 فرسخ، باز کم زیاد هم داره، محدوده اطراف عرض کنم که مسجد الحرام رو میگن حرم، که حرم یک خواص می داره. اگر کسی سارقی دزدی فردی وارد حرم شد اونجا مأمن هست نمیتونه او رو بگیره، همون حرم امن که گفته میشه که کشته شدن 400 نفر حجاج ایرانی دقیقا در داخل حرم، در جایی که محل امن است و حتی اونجا فرد مثلا مسلح و اینا ممنوع بیاد، نباید بیاد. کشته شدن زائرین ایرانی هم در هم داخل حرم بود، که میگن داخل حرم نه مسجد الحرام، همین کمربند امنیتی اطراف مسجد. پس علاقه حال یک میقات داریم و یک حرم داریم، این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مسئله این است که اگر کسی مستطیل بود آمد و محرم شد از میقات و آمد وارد حرم هم شد، وارد این کمربند امنیتی شد و بعد مرد، آیا حج این شخص چجوری میشه؟ باید براش نائب بگیرن یا براش نائب نمیخواد بگیرن؟ میفرمایند اگر سال اول استطاعت اوست، در سالای قبل حج درش مستقر نشده، خب در این صورت این حجش مجزیست و دیگه احتیاجی به این که ورثه براش نائب بگیرن نداره. ولی اگر سالهای گذشته حج بر او مستقر شده، حالا سهلنگاری کرده، امسال آمد مکه محرم شد و اتفاقا عرض کنم که آمد و بعد از دخول حرم مرد، در این صورت واجب است که یک نائبی براش بگیره. نه ادامه نه دیگه، بعد از میقات این نائب بگیرن که از میقات محرم بشه دوباره و بیاد به حج و حج هم دارد. نه سالای بعد دیگه، حالا او سالم ولی اگر وقت باشه او سالم کسی رو برن از میقات بگیرن و بیاد حج انجام ده اشکال نداره، سالای بعد هم اشکال نداره. نه نه خیر، از میقات میرن لباس احرام میپوشن، از میقات نه خیر واجب نیست پیاده رفتن دیگه، حتی در حرم هم پیاده رفتن واجب نیست. حالا این مسئله هنوز فروض دیگه هم داره و توضیح داره، یک دو خطر میخونیم انشاءالله بقیهش بره بعد. و من مات بعد الاحرام، دقت کنید، کسی که بمیرد بعد از احرام بستن و دخول حرم، این دو قید باید باشه، هم محرم باشه هم وارد حرم شده باشه، اینجا مجزیست از حج، حجش عرض کنم که درست دیگه و کافیست. سواء مات فی الحل ام الحرم، چه در حل بمیره یا در حرم. ببینید وارد حرم شده فرد، حالا بعد آمده فرض کنید که عمرش هم انجام داده، اساسیش در بیرون حرم مونده، برگشت از حرم آمد بیرون، از اون کمربند امنیتی آمد بیرون، اونجا مرد، اشکال نداره چون وارد حرم شده بوده برای یک بار. خلاصه پس در حل بمیره، یعنی در غیر حرم، یا در حرم بمیره. محرم باشد و یا محل باشد، محرم باشد اول احرام بست وارد حرم شد، آمد ارز کنم که عمرش رو انجام داد، چون اینجوری است حاجی میره اعمال عمره رو انجام میده بعد دیگه محل میشه، 4-5 عمل داره، احرام است و طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و تقصیر میرسیم در جاش، بعد دیگه محل میشه، یعنی این لباس احرام رو در بیاره و لباس عادیش میپوشه، اعمال عمره رو انجام داد، لباس عادیش هم پوشید، فوت کرد، باز مجزی است و کافیه. حالا چجور جایی که محل شده باشد کمال و ماته، چون که اگر کسی بمیرد بین دوتا احرام، در احرام حج و یا در احرام عرض کنم که احرام عمره، که احرام عمره رو انجام داد مثلا تمام کرد، بعد به احرام حج محرم شد یا نه به احرام حج هنوز محرم نشده بود فوت کرد، خلاصه همه قد لباس احرام پوشید وارد مکه شد، بعد دیگه در هر حالتی که از بین بره حجش مجزی است. لا یکفی مجرد الاحرام علی الاقوا، کافی نیست مجرد احرام بنابر اقوا. اگر کسی از میقات محرم شد هنوز تا حرم 75 فرسخه، در بین میقات و حرم مرد، این کافی نیستش. و حیث و اجزعه، وقتی که مجزی باشد لا یجب الاستنابت فی اکماله، واجب نیست این که نایب بگیره در کامل کردنش، مجزی دیگه تموم، اشکالی هم نداره. و قبله، اما قبل از اجزا در اون مواردی که این حج مجزی نیست تجبه، واجب نایب بگیره، نایب بگیره من المیقاته، از میقات نایب بگیره، امکان مستقرن، اگر حج برش مستقر شده بوده، و الا سقطه، و الا حج ساقط میشه، سواء تلبس ام لا. در این صورتی که حج برش مستقر نشده، چه متلبس به احرام باشه و یا متلبس به احرام نباشه، حج ساقط میشه. یعنی اگر کسی امسال سال اول استطاعتش از خونش حرکت کرد بره مکه فوت کرد، دیگه حج برش دیگه نایب گرفتن برش واجب نمی باشد، ورثه لازم نیست برش نایب بگیرن، چون معلوم میشه که این آقا مستطیع نبوده، استطاعت بدنی نداشته. فرض بعدی داره مسئله، این مقدار حرف داره، سیادت ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.